بسم الله الرحمن الرحیم.
83 جلسه است که از پارسال دهه آخر سفر ما راجع به معاد نقلی صحبت میکنیم. معاد نقلی یعنی روایت، آیه، حدیث، گفتار پیغمبر، ائمه، قرآن. لابلای مباحثی چند وقتی خیلی کوتاه هم بحث عقلی داشتیم، ولی بحث ما همش نقلیه الان. و چهارمین جلسه است که راجع به جهنم صحبت میکنیم. راجع به جهنم خیلی باید صحبت کنیم، به خاطر اینکه نمیخوام بریم جهنم رو ببینیم چه خبره، باید فقط اطلاعات دربارش پیدا کنیم. اما انشاءالله بهشت رو میخوام بریم ببینیم انشاءالله. هممون شیعیان امیرالمومنین علیه السلام راجبش بهشت هم یه چند جلسه صحبت کردیم، 18 جلسه شد به نظرم راجب بهشت و خصوصیات بهشت، تا اونجایی که میشد صحبت کردیم. روایاتی را راجب جهنم داریم که این روایات رو به تدریج من انتخاب میکنم از میان صدها روایت که دههاشو نوشتم و از اون دهها یه مقدارش رو برای شما میخونم. یه مطلبی است که آیا بهشت و جهنم الان که ما اینجا نشستیم وجود دارن یا بعد از عالم برزخ و بعد از تمام شدن دنیا خلق میشن؟ نه، وجود دارن. الان بهشت و جهنم هست. آیات کریمه زیادی از قرآن برای این مسئله دلالت میکنه، توضیح ائمه هم برای این مسئله دلالت میکنه. الان بهشت هست، جهنم هست. پس این که گفتن که مصالح بهشت و جهنم از دنیا میره، این داستان چیه؟ این ظریفکاریاشه. اسکلت بهشت و جهنم اونجا هست، نازک‌کاری‌های بهشت و جهنم از اینجا میره به وسیله اعمال صالح یا طالح ما، یعنی اعمال صالح ما. یعنی اینجوری عرض بکنم، بتون ریزی شده، تیراهنا بالا رفته، سقف زدن، اما گچ و خاکش رو، گچ بریش رو، در و پنجرش رو، شیرالاتش رو، تزییناتش رو، چراغش رو، دکوربندیش رو، پردش رو، نمیدونم موکتش رو، فرشش رو، تزییناتش رو عملهای ما درست میکنه. یه روایتی داشتیم یه وقتی خوندم که به بهشتیان وقتی میرن بهش میگن نگاه کنین اگه شما اعمال خوب انجام نده بودین جاتون در جهنم اونجا بود، به جهنمی ها میگن اگه خوب کار میکردی جاتون در بهشت اونجا بود. اینا روایت داریم. بهشت و جهنم اصلش هست، الان موجوده. یعنی خداوند در ابتدای خلقت و آفرینش که جهان رو آفریده، یکی از موجوداتی که آفریده بهشت بوده، یکشم جهنم بوده، لذا اینجوری هست. ما فقط مصالحش رو درست میکنیم و نازک‌کاریاش و تزییناتش رو. هروی شخصی از اصحاب حضرت رضا علیه السلام، این که این حدیث در بهار جلد 8 صفحه 283 و 284 هست. هروی میگه که قلت لرضا علیه السلام اخبرنی عن الجنت و النار اهما مخلوقان مخلوقتان الیوم اهما الیوم مخلوقتان. بفرمایید ببینم که بهشت و جهنم امروز آفریده شدن، هستن الان بهشت و جهنم هست؟ فقال نعم، فرمود بله. و ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دخل الجنه و رأى النار. جالبه، حضرت رضا فرمودن که پیغمبر وارد بهشت شده و بهشت رو دیده، اما جهنم هم از دور دیده، وارد نشده ولی جهنم هم از دور دیده. روایت و عبارتشو توجه دارید؟ ان رسول الله قد دخل الجنه و رأى النار، وارد بهشت شده و آتش جهنم رو هم دیده، وارد جهنم نشده ولی دیده. لما ارج بهی الی السما، در یکی از مسافرت‌های معراجش، چون پیغمبر مسافرت‌های زیادی به آسمان و آسمانیان داشته، در یکی از مسافرت‌هایی که به معراج رفته عرض کنم که حضرت دیده. قال فقلت له، هروی میگه به رسول، به امام رضا علیه السلام عرض کردم که فإن قوما یقولون انهما اليوم مقدرتان غیر مخلوقتین. هروی میگه خدمت امام رضا علیه السلام عرض کردم امروز عده عقیدهشون اینه که اونا در تقدیرن، خلق نشدن، اندازه‌گیری شدن در علم خدا، تقدیر شدن، به عالم قدر آمدن، از عالم قضا مثلا به عالم قدر اومدن ولی هنوز منجز نشده. مثلا میگم، حالا به تعبیر من، مهندس آرکیتکت طراحی کرده، نقشه رو کشیده، اما مهندس مجری و استراکچر هنوز نساخته. اینجوریه. فقال علیه السلام ما اولئک منا ولا نحن منهم. اونایی که اینجوری اعتقاد دارن، نه اونا از ما هستن نه ما از اونا هستیم. بهشت و جهنم تقدیر شده، مهندس استراکچرش هم درست کرده، اسکلتش هم زدن، درشکاریاش هم شده، نازک‌کاریاش مونده. من انکر خلق الجنت و النار فقط کذب النبی. کسی که منکر آفرینش بهشت و جهنم باشه پیغمبر رو قبول نداره و کذبنا، ما رو هم قبول نداره. و لیس من ولایتنا علی شیئن. معلوم میشه مسئله خیلی مهمه. در آیات کریمه قرآن هم، آیاتی که هست، حالا فرصتش رو ندارم و آیاتش هم ننوشتم بیارم، بسیاری از آیات نشون میده که بهشت و جهنم همین الان هستن، به خصوص سفرنامه آسمانی رسول خدا. پیغمبر در هر کدوم از سفرهای معنوی معراج که رفتن، اومدن یه سفرنامه نوشتن، فرمودن نوشتن. در اون سفرنامه ها نشون میده که حضرت حسابی در بیداری دیدن و بعد از رسالتشون هم دیدن، در خواب ندیدن، در بیداری دیدن، تعریف کردن، خصوصیات رو گفتن که اون سفرنامه ها در کتاب های حدیثی ما خیلی آمده. قال الله عز و جل، یکی از آیاتی را که امام رضا علیه السلام می فرماید که این آیه دلالت میکنه برای اینکه بهشت و جهنم آفریده شده، این آیه است: هاذهی جهنم التی یکذب به هل مجرمون. خدا میگه به پیغمبر هاذهی، این همون جهنمی است که مجرمون اهل جرم تکذیب میکنن. پس این هاذهی یعنی هست جهنم، هم بهشت هست و هم جهنم هست، اینا آفریده شدن. منتها لوسترشو تو باید بخری، کاغذ دیواریشو تو باید ببری، گچکاریشو، گچبریشو تو باید ببری، تأسیساتشو تو باید، پارکتشو تو باید تهیه کنی، نمیدونم تزینات دیوارشو، کلیپ پریز چیچی آلمانی رو که طلایی هم باشه تو باید ببری، نمیدونم همه چی، چیلرشو، کولرشو، نمیدونم هیترشو، چیلرشو. یه هر که در سطح خودش صحبت میکنه، من از میدون شوش پایین صحبت میکنم، شما از میدون زعفرانیه به بالا آدم کوه صحبت میکنی. قال الله عز و جل هاذه جهنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینها و بین حمیم آن، که اهل جهنم همین الان که عمل انجام میدن، در اثر عملشون بین جهنم و بین حمیم، حمیم داغ سوزاننده جگرسوز، دارن طواف میکنن، در رفت آمد هستن. این حدیث اول. یه صلوات بفرمایید. حدیث دوم، بهار الانوار جلد 8 صفحه 285، از حضرت صادق علیه السلام، از حضرت موسی بن جعفر، از حضرت رضا، ببخشید، از حضرت صادق علیه السلام، از حضرت باقر علیه السلام، تا سند رو میرسونن به امیرالمومنین علی علیه السلام. علی علیه السلام نقل میکنن از پیغمبر. یکی از بحثایی که گفتیم در گذشته و خیلی روش تکرار کردیم اینه که عالم آخرت، بهشتش، جهنمش، جهنمش، برزخش، آجرش، تیراهنش، گچش، انسانش، حجرش، گیاهش، مدرش، آسیشش، همه چیزش روح داره و ادراک داره و شعور داره. اینا رو گفتیم. یکی از آیاتی که بر این مسئله دلالت میکنه این آیه است: و ان الاخرت لهیل حیوان. حیوان از لغت حیوان، حیوان هم از لغت حیاته. اگر به منطقیون، به انسان ها میگن حیوان ناطق انسان، بعدتون نیاد، حیوان یعنی موجود زنده. اصل حیوان ما هستیم، اما به موجودات دیگری که دارای اختیار و آزادی ما نیستن گفته میشه حیوان به مجازه، چون حیوان یعنی که دارای حیاته. و ان الاخرت لهی الحیوان، آخرت حیوان است. حیوان یعنی دارای حیات، همه چیزش حیات داره، زمینش حرف میزنه، آخرتش حرف میزنه. ببخشیدا دنیا هم همینطوره، ولی کمون داره حیاتش در دنیا، به این معنا که الان به اصطلاح این ستون، این سقف، این میکروفون، این پایه میکروفون، این میز، این نوارها، همه این جماداتی که اینجا هستن، اینا هم یه نوع ادراک و شعور دارن، منتها حیاتشون اینجا کمون داره، ظهور نداره. یه آیه هم داره در قرآن، و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ موجودی نیست مگر اینکه تسبیح خدا میکنه، اما شما نمیفهمید. یعنی ادراک و شعور برای موجودات این دنیایی هم هست. قسم به خدایی خدا، الان مغز این دیوار و این سنگ ها شهادت میدهند در حضور ما در اینجا و جملات ما را میشنوند. غیر از اینکه میشنوند ضبطم میکنند، منتها ولکن لا تفقهون تسبیحهم. ما تسبیح اونا رو نمیفهمیم. در روز قیامت اینا به نطق میان، اونایی که ضبط کرده بودن نوارشون رو باز میکنن. اما آخرت هر کی باشون حرف بزنه حرف میزنن، یعنی حیات ظهور در حیات دارن، کمون نداره حیاتشون. خب این یکی از مطالبی است که در بحث ما هست. پیغمبر فرمود به نقل امام صادق تا رسول خدا، فرمود تکلم النار یوم القیامت ثلاثتن، آتش جهنم در روز قیامت با سه گروه صحبت میکن. تکلم النار یوم القیامت ثلاثتن، آتش جهنم در روز قیامت با سه گروه از رفقای خودش که تو آتشان صحبت میکنه، امیرن و قارعن و ذا ثروت من المال. گوشاتون به منه؟ میشنویم؟ همه میشنویم؟ امیرن و قارعن و ذا ثروت من المال. امیر یعنی فرمانده. منظور از فرمانده فقط فرمانده سیاسی اجتماعی نیست، همه نوع فرماندهه. اگر من 10 تا شاگرد دارم از من فرمان میبرن، من امیرم. اگر تو یه کارگاهی داری 10 تا کارگر داری، تو امیر هستی. حواسمون باشه، از خودمون دفع نکنیم بگیم ما نیستیم. قارئ هم فقط آقای زاکری نیست، هر کسی در شبانه روز قرآن میخونه قارئه، قرآن قرائت میکنه. ذا ثروت من المال هم یعنی کسی که ثروت داره. وقت تو نگو که من که چیزی ندارم، من یه دوچرخه دارم. دوچرخه رو داری؟ داری، ذا ثروت هستی، منتها نسبی همه امور. یه کسی یه دوچرخه داره، یه کسی 10 تا تریلی داره، یه کسی هواپیما اختصاصی داره. تو کلم النار، البته برد مسئولیت هر کس در حد دارایی خودشه. اگر من بر 10 نفر امیرم، از امارت بر 10 نفر از من سوال میکنم. اگر شما یه کارخونه دارید 500 نفر کارگر داری، از امارت شما بر 500 نفر صحبت میکنم. اگر شما یه جز قرآن بلدی، از قرائتت نسبت به یه جز میپرسن. اگر 10 جز بلدی، از 10 جز میپرسن. پس آتش جهنم در روز قیامت با 3 گروه صحبت میکنه، امیرن و قارعن و ذا ثروتن. یکی از فرمانده با فرمانده صحبت میکنه، معلمه کلاس فرمانده، رئیس دبیرستان فرمانده، معاون دبیرستان فرمانده، مدیر کلیه وزارتخانه فرمانده، برو تا امپراتور، همه فرمانده هم. هر چقدر برد کار انسان بیشتر باشه، مسئولیتش بیشتره. با این 3 گروه صحبت میکنه. چی میگه آتش؟ فتقول للامیر، به فرمانده میگه که چی میگه به فرمانده؟ فتقول للامیر یا من وهب الله له سلطانا فلم یعدل، ای کسی که خدا بهت سلطنت رو هبه کرده، سلطنت بر مردم رو، تسلط بر مردم رو بهت هبه کرده، بخشیده، فلم یعدل، اما عدالت به خرج نداد. یه پدر فرمانده یه خانه است، اگه بین اولادش فرق بذاره، فرق غیر عادلانه و غیر عاقلانه، همین سوال میکنه. یه استا که 10 تا شاگرد داره، فرمانده این 10 نفره. و همچنین توضیح دادم که شما بدونید که میزان فرماندهی مختلفه، از کارمند دیگه اداره گرفته تا همه. آتش به امیر و فرمانده میگه یا من وهب الله له سلطانا فلم یعدل، ای کسی که خدا بهت سلطنت هبه کرده اما تو عدالت به خرج ندادی. فتزدرده کما یزدرد طیرو حب سمسم، وقت آتش میاد اینا رو دونه دونه از توی جماعت محشر میدزده و بر میداره آتش جهنم، مانند برداشتن پرنده دانه های ریز ریگ را، که چطور بر میداره؟ یا دانه هایی که دوست داره اینجوری بر میداره از توی صحرای قیامت. امیرهایی را که عدالت به خرج ندادم، تو آزاد نیستی درباره رفتار با بچه‌هات که عدالت به خرج ندی، تو آزاد نیستی در رفتار با کارگرات که عدالت به خرج ندی، تو آزاد نیستی درباره رفتار با شاگردات که عدالت به خرج ندادی. و همچنین دیشب از یه جلسه به منزل می اومدم، یه آقای منو سوار کرده بود، خلاصه از اون بازمش صحبت کرد، گفت از موقعی که از پدرم جدا شدم در کاسبی، به هر کاری دست میزنم به بنبست میخورم. گفتم روابطت با پدرت چطوره؟ گفت من کوچیکی میکنم. گفتم دستشو میبوسی؟ پاشو میبوسی؟ دست پدرت مادرتو میبوسی؟ پای مادرتو میبوسی؟ گفت بله. گفتم خب خوبه، این قسمت خوبه. گفت ولی ایشون فرق میذاره بین ما اولاد. البته من در توی ماشین به ایشون گفتم فرقم بذاره، وظیفه تو اینه که تو گوشتم زدم بپذیری، اما پدر مادرم وظیفه دارم. بهش گفتم همین امشب. گفت اتفاقا امشب میخوام برم منزل پدرم و مادرم. گفتم همین امشب میری اونجا؟ گفتم تالا چه دست پدر مادرتو ببوسی؟ گفت نه این رسم ما نداریم. گفتم همین امشب میریم. میگه جلسه فلانی بودم، فلانی اصرار کرد راجع به مادر صحبت کرد، گفتش که دست پدر مادر رو هر کی ببوسه خیر میبینه. من تصمیم گرفتم که دست پدر مادرم ببوسم. گفت آخه من 35 سالمه روم نمیشه. گفتم غلط کردی، 25 هم خوردی کباب، کباب ترک، باید بری این کارو بکنی. اما پدر مادرم وظیفه دارن، پدر مادر هم باید رعایت کنن، ما هم، یعنی کسانی که ما الان بر بچه هامون امیریم، اگر عدالت به خرج ندیم ما مشمول این حدیث و روایت خواهیم شد که آتش جهنم ما رو دونه دونه بر میداره. ببینید اسلام به ما اینو میگه، توی فرزند، توی پسر، توی دختر وظیفه کوچیکی داری، هر جوری پدر مادرت باید رفتار کردن باید دست و پاشونو ببوسی، هیچ گونه وظیفه بیادبی نداری که هیچی. پدر مادرم استثنان، خدا بعد از خودش تعریف پدر مادر کرد، اما ما پدر مادرم اینجوری نیست که آزاد باشیم در رفتارمون هر نوع بیتقوایی انجام بدیم. ما وظیفه داریم، ما امیر هستیم، باید عدالت به خرج بدیم. بعضی از دوستان و برادرانی که من رو در وصیت‌نامه‌شون مورد مشورت قرار میدن، آوردم وصیت‌نامه‌شو دیدم بین بچه‌هاش فرق گذاشته، یه کاری رو خدا کرده، خدا گفته برای مرد دو برابر زن، خیلی خوب، حکمت داره نداره من نمیفهمم این حرفا رو، هرچی هست خدا این کارو کرده، اما تو یه کاری نکن که بعد از مردنت بچه ها هم به اختلاف بیفتن هم باعث چیچی و لعنت بشی. عدالت خیلی مهمه، رعایت کن. من تعدیل کردم و تعدیل میکنم معمولا اینهایی که در وصیت به اصطلاح دیدم که خطاهایی کردن که موجب ناراحتی برای خودشون خواهد بود. این یک. این مال امیر. آتش با کی حرف میزنه؟ با فرمانده. فرمانده یه کارگاه، فرمانده یه کلاس، فرمانده یه نمیدونم ارتش، فرمانده یه مملکت، فرمانده چند ایالت، فرمانده جهان. فرق نمیکنه، همه فرمانده هم منتها بردها و حوزه ها فرق میکنه. و تقول للقارئ، به شما بیشتر از همه و به من بیشتر از همه، به بقیه همینجوری هی کمتر. و تقول للقارئ، به کسی که قرآن خونه میگه یا من تزین للناس و بارز الله بالمعاصی، ای کسی که برای مردم قیافه حق به جانب درست کرده، عمامه‌ای درست کرده، عبایی درست کرده، ریشی گذاشته، تسبیحی، سبحکم الله بالخیر، اسعد الله ایامکم، حاج آقا التماس دعا دارم، یا من تزین للناس، برای مردم خیلی زینت کرده، هی ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، نمیدونم ملک یوم الدین، از اون ور و جیع به جهنم و جاع به جهنم، قرائت‌های مختلف رو بلده، همه چی بلده، خوب برای مردم میخونه. خودم هم دارم عرض میکنم، خوب روزه میخونم، خوب حرف میزنم، خوب موعظه میکنم، اما و بارز الله بالمعاصی، اما با خدا جنگ میکنه با معصیت. گرگ در لباس میش، ظاهری آراسته، درونی درنده. وای که اگر اینجوری باشیم خیلی کارمون سخت‌تر از اوناست که اعلان جنگ کردن. آقایون، اونی که اعلان جنگ کرده شمشیر دستشه، خب همه میبینن شمشیر دستشه، اما منی که قیافه بره به خودم گرفتم اما گرگم، و تقول للقاره، به این دوستانی که هیئت برو و امام حسینی و اهل جلسه و مذهبی و نمیدونم ریش و چادر و چادر مشکی و سبحکم الله بالخیر و هیئت، و میگم آقا وظیفه تو خیلی سنگین تره، از یه سری باید چیزا بگذاری به خاطر قیافت، به خاطر موقعیتت، از یه سری لذت باید بگذاری، یه سری گذشته باید بکنی. این که تو بازار اسمت معروف شده، امام حسینی هستی، امام زمانی هستی، هیئتی هستی، متدینی، فلانه رو میگه مسجد میره، رعایت کن. تکلیف ما خیلی سنگین تره. شما اینجوری نیست که وظیفه، البته منی که اینجا نشستم وظیفه‌م از تمام شما بیشتره، برای اینکه چهره درست کردم میخوام بگم امام زمان بعد من، خیلی وظیفه‌م سنگین. تو هم که قاری قرآن هستی همینطوری، تو هم که تو بازار هستی به متدین معروفی همینطوری، تو هم که چهره مذهبی داری همینطوری، تو هم که کاغذ هیئت پخش می‌کنی همینطوری، تو هم که تمام ایام عاشورا رو مشکی می‌پوشی همینطوری، تو هم که خانم یه چشم رو بگیر هستی همینطوری. عمل ما خیلی مهمه. آتش میگه یا من تزین للناس و بارز الله بالمعاصی فتزدرده، او را میره دونه دونه از صحرای محشر همچین آدمایی را که قرآن میخونیم و باطن قرآن رو در باطن قرآن با خدا مبارزه میکنیم، یه دو رکعت نماز میخونیم اما هزار جنگ با خدا میکنیم، با ریشمون سر مردم رو میبریم، با چادر مشکیمون سر مردم رو میبریم، با رو گرفتنمون سر مردم رو میبریم، تمامی گناهانمونو و انحرافاتمونو در ماسک این که ما متدین هستیم به خورد مردم میدیم، پدر مردمو در میاریم به امانی که ما مذهبی هستیم. اینه در روز قیامت آتش میگه یا من تزین للناس و بارز الله بالماس، تو هممونم هستیم، من هستم، تو هم هستی، جانمازم آب نکش. نمیخوام بگم مردم که به متدینین بدبینن همشون راست میگن، اما خیلی از ما سوژه دارن، سوژه به دست نده، از ما سوژه دارن، از توی خانم چادری روبگیر سوژه داره، از توی مقدس تسبیح به دست نمیدن عرقچین صف اول جماعت سوژه داره،
از توی هیئت گروه که دائما تو هیئت سوژه داره،
سوژه به دست ندیم، سعی کنیم ظاهرمون به باطنمون یکی باشه، بلکه باطنمون بهتر از ظاهرمون باشه. در دعاها ائمه میفرمان خدایا من را چنان کن در باطن که مردم راجع به من فکر میکنن، نه اینکه ظاهرم یه میشی باشه بسیار آراسته و آرام، درونم گرگی باشه که به مردم از پشت خنجر بزنم. اینم گروه دوم. و تقول للغنی، به اونی که داره میگوید، و تقول للغنی یا من وهب الله له دنیا کثیره واسعه فیضن. خوب گوش کن، به نظرم میرسه منظور از غنی نیست که حتما خودش پولدار باشه، خدا بهش امکان داده، غنیه دیگه، بی نیازه، میتونه یه کارایی رو انجام بده. البته در صف اول این خطاب کسانی هستن که خداوند بهشون امکانات داده، تو مجلس ما هم کم نیستن. خودتونم به این راه که ما نداریم و وضع بازار بده با اینا نزنیم. این ویژگی بازاری و تاجر و کارخونه داره که همیشه بگه وضع بده، همیشه میگه نمیدونین امسال دیگه بدتر از همه سال هست. دوباره الحمدلله برجا هی بالا میره، ماشین های رنگ معمولیش به متالیک تبدیل میشه، مدل 74 فوری میشه 76، نمیدونم دکور خونه عوض میشه، گچبری های تغییر پیدا میکنه، منزل هی عوض میشه، یا آپارتمان دیگه برای آینده بچه اونجا میخره، یکی دیگه اونجا شرکت میکنه، اوراق بهادار میخره، سرمایه گذاری میکنه، شمال هم یه ویلای رو تهیه میکنه، انشالله که خدا قبول کنه برای رفتن به مشهد هم یه خونه گرون قیمت میخره. میگه خب هر سالی چند دفعه میام، ضمناً سرمایه است دیگه، باشه اینجا مشهد هم شنیدم داره پیشرفت میکنه، ترقی میکنه، اونجا خیلی خوبه، اونجا هم یه آپارتمانی بخریم. بعدم آخرش میگه حاج آقا نمیدونی امسال خیلی امسال بازه، هیچ سالی به امسالی نبوده، من که 51 سالم از 15 سالی که تالا یادمه هیچ سالی نبوده که اینا بگن که امسال الحمدلله خوب بوده، همیشه گفتن امسال از همه سالا بدتره، هر سالم بدتر میشه ولی الحمدلله وضع مردم خوب میشه. نوع شما مردم الحمدلله بی نیاز هستید. البته اختلاف طبقات، یکی هست مثل من میلیارد میلیارد ثروت داره که ثروتش همین جوانا هستن، نیرو هم دیگه، نیروی انسانی هم دوستان من هستن، یکی از کمتر داره. آتش جهنم به کسی که غنی هست و داره میگوید یا من وهب الله له دنیا کثیره واسعه، ای کسی که خدا بهش هبه کرده بدون عوض داده، دنیای زیاده عریض و طویل، چرا داده؟ فیضن یعنی لطف خدا، تو استحقاقشو نداشتی. یکی از اسمای خدا هست چی؟ حنان. حنان یعنی کسی که بدون استحقاق به ما میده، خدا حنانه. وهب الله فیضن، این ثروتی که به تو داده لطف خداست، فیض خداست. نه من لابد من آدم خیلی خوبی بودم، تو نگاه کن خودتو با برادرت، استعداد برادرت خیلی بهتر از توست، فکرش خیلی بهتر از کار میکنه، خیلی آدم منضبطیه، خیلی آدم خوبیه، ولی خدا خواسته به تو بده به اون نده، فکر نکن مال خودته، لطف خداست. یا من وهب الله له دنیا کثیره واسعه فیضن، لطف خداست، فیض خداست. آتش میگه، ادامه میده سخنشو، میگه و سأله الحقیر الیسیر قرضن، خدا در مقابل این همه وسعت مال و دارایی کمی خواسته، اونم قرض خواسته، عوضش هم در دنیا میخواد بده هم در آخرت. خدا ازش خواسته حقیر یسیر یعنی کوچک و کم را قرضن. گفت آقا جون اگر همه خرجاتو کردی، همه شلنگ تختهاتو انداختی، آخر سال اضافه آوردی، یه قسمتشو از پنج قسمت بده. مال خدا رو به خدا قرض نمیده. بچه ها رو دیدی؟ شما پدرها خوب میفهمن چی میگم. گاهی مثلا خودت و
برای بچه میری مکه یه دونه دوربین فیلم برداری چیچیکن هندیکم میخری، یه M3000 میخری، میاری به بچه میدی درسته بابا جون مال شما. بعد پس فردا یه مسافرتی میخوای بری، مثلا فرض کنید که شمال جنوب یه مجلسی هست، حالا میخوام تو زنونم مثلا تلویزیون مدار بسته بذاریم، دوربین ندارم، پسرم این دوربین تو قرض بده به من ده. نه بابا جون نمیشه. میبرم میگه من خودم واسه خریدم، این مال خودم آخه. نه نمیشه. چقدر ناراحت میشی؟ تمام اموالی که خدا داده مال خداست، تو هم لیاقت نداشتی، هیچ کدومون لیاقت نداریم، هیچ کدوم از مواهب الهی که خدا ما داده لیاقت نداریم. به والله که قسم جلالت، و اگر کسی عالمن و عامدن قسم بخوره نجسه، مرتد. من این مسئله شو میدونم. به والله العلی العظیم که قسم جلالت، اگر من که اینجا نشستم این مال خودمه، لطف خداست، نشستم رو منبر لطف خداست، این حیثیت آبرو لطف توفیق مال خداست. اشتباه نکنیم که مال خودمونه، من لیاقت داشتم، تو هم که مال داری مال خداست، فکر نکن مال خودته، وقت نمیدی. حرفتم اینه که من به چی بدم بخوره؟ به این فلانها، به فلانها، به فلانها. دنبال بهانه میگردی برای اینکه با خدا جنگ کنی، بلا خودت میدونی به که بدی، دنبال بهانه میگردی که حکم خدا رو عمل نکنی، دنبال شیطون برای تو تسویل میکنه، یعنی بد و خوب جلوه میده برای اینکه حکم خدا رو انجام ندی. اینجوری عزیز من، نمیدهد مگر بخلن و تزدره دهو جهنم، او را هم از اون جایی که هست از صحرای قیامت دونه دونه بیرون میکنه. به خدا قسم آقایان پول دارا و اونایی که غنی هستین و وضعتون خوبه، به خدا قسم وضع شما، مسئولیت شما و من و امثال من خیلی سنگین. من سنگینه چون یه دکوری درست کردم به دنیا اعلام میکنم که من خیلی خوبم با این دکوری که درست کردم. تا هم وضعت خیلی مسئولیتت سنگینه به خاطر این همه لطفی که خدا بهت کرده، با برادرت، با شوهر خواهرت، با پسرموت، با پسر خالت، من هم همینطور، هیچ کدوم فرق نداری. یه کسی گفت به من، گفتش که آخه شما شأنت خیلی بالاست. گفتم نه، من با پسرمون که تو دهمون الان چوپونی میکنه هیچ فرقی ندارم. چه شأنی؟ چی میگیم ما؟ چی ساختیم برای خودمون؟ شأن ساختیم، موقعیت دروغکی و آبکی ساختیم و روش داریم فکر میکنیم، همش چیزاست که عنکبوت ها تنیدن تار عنکبوته. چی برای خودت شأن ساختی؟ چته؟ اون چی که خدا برامون واجب کرده انجام بدیم، بدیم تا خدا هم به موقعش نباشه که من شب که میخوابم دو متر که جا دارم، یه متر در دو متر زیرم، قالیچم، نمیدونم موزاییک زیرش، سقف زیرش، بعد انباری زیرش، نمیدونم ذخیره هایی که کردم، گاف صندوق هایی که کردم، این دو متر میلیون ها میلیون میلیون ارزش داشته باشه، یه کسی یه حسیرم پیدا نکنه که شب بخوابه. من از حالا برای بچه‌ای که نمیدونم دختر بچه‌ای که یک سالشه، سال 10 دفعه برم جزیره کیش براش جهازیه بخرم، اون کسی که الان 22 سالش شده، شوهرم پیدا کرده، خواستگاری هم کرده، میخواد ازدواج بکنه، اولیاتو نداره. ما تو این جامعه زندگی میکنیم و این آتش با ما حرف میزنه و این آتش با ما صحبت میکنه. فتزدره دهو، یعنی دونه دونه اینها رو بر میداره. یه خورده فکر کنید، خیلی به شما عرایزی رو تقدیم داشتم، نمیدونم تکون خوردی یا نه، خیلی وظیفمون سنگینه، نمیدونم تکون خوردی یا نه، نمیدونم حرکت میکنی یا نه، نمیدونم از اینجا که میریم تو خونه فردامون بهتر از دیروزمونه یا فردام مثل دیروزمون. وای بر ما اگه فردام مثل دیروزمون باشه. مغبون هستیم و ملعون. روایت دو تا تعبیر داره، یه تعبیر داره ملعون، یه تعبیر داره مغبون، یعنی بازنده، کسی که فرداش با دیروزش برابر بشه. یه کمی که رفتی خونه، یه کمی فکر کن، یه کمی تجدید نظر کن در برنامه های خودت، اطرافیان تو نگاه کن، جای دیگه هم نرو. به کی بدم؟ بیا من بهت بگم به کیا بدی که خودت هم میشناسی.
ببین همه اطرافیانت که خیلی هم نزدیک هستن تو زندگیت هم میچرخن راحتن، در حد خودشون راحتن، فقط تو باید راحت باشی، فقط تو باید فکرت عالی باشه، تو همیشه تو بانک نمیدونم چقدر نقدینه داشته باشی. اون نباید یه ابتداییاتی داشته باشه، یه سرویس ملامین تو خونه شوهر ببره، دختر جوونه، پسر جوونه، تو باید سرویست از نمیدونم چک بیاد یک دونه از اجناسی که برای دخترت دادی ایرانی نباشه، حتی ترک هم نباشه، حتما باید حداقل فرانسوی باشه، ولی اون ظرفای روحی آلومینیوم پیدا نکنه تو خونه شوهر ببره. اینه که خداوند با سه گروه، یعنی آتش به اذن خداوند با سه گروه صحبت. یک کمی برنامه هامون رو تجدید نظر بکنیم و روش فکر کنیم و صحبت بکنیم و ببینیم چی کار داریم میکنیم. مرگ برای همسایه نیست، برای ما هم هست. امروز نوبت اون یکیه، فردا نوبت ما میشه. تو همین 7-8-10 سال اخیر ببین چقدر از عزیزانمون، دوستانمون، آشنایانمون، فامیلامون، خیشانمون همجور دونه دونه رفتن، تو هم میری. من بیشتر این توصیه ها رو و سفارش ها رو و نصیحت ها رو به بزرگترهای از مردا و زنا دارم. شما باید این کارو بکنید که جوانام یاد بگیرن. به شما دارم نصیحت میکنم، هشدار میدم، تذکر میدم، با این سکته ها، با این تصادفات، با این مرضای جدید، با این بنبستایی که در عالم برای مردن پیدا شده، دیگه فرصتی برای فکر کردن نیست، فرصتی برای تصویف نیست. تصویف یعنی میگیم فردا پس فردا، فردا پس فردا، که من تمام مسائلم سر جاش درست باشه، یه جوان یه اولیه نداشته باشه که زنش رو ببره به خانه خودش، پول اجاره نداشته باشه، پول نمیدونم راه نداشته باشه. این چیزایی که در جامعه ما در کنار همه ما هست، همه ما میدونیم. آیه ای داریم در قرآن کریم، کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب ان الله کان عزیزا حکیما. یکی از خصوصیت های جهنم اینه که نه که گفتیم جهنم و مافیها و بهشت و مافیها همش حیات داره، اونجا مرگ وجود نداره، اما برای جهنمی یا زندگی هم که بشه زندگی گفت وجود نداره، نه میمیرن نه زندگی استفاده میکنن. یکی از آیاتی که راجع به جهنمیان اینه، کلما نزجت جلودهم، هر چی پوستاشون آتش میخوره و میسوزونه، بدلناهم جلودا غیرها، پوست میفته یه پوست دیگه ما تبدیل میکنیم، لیذوق العذاب، برای اینکه مرتب عذاب را بچشن. ان الله کان عزیزا حکیما، خدا غالب و چیره و کاراش هم رو حکمته. خدا عادله، خدا ظالم نیست، این نتیجه اعمال خودمونه. فقیل لابی عبدالله علیه السلام، یک کسی به امام صادق علیه السلام عرض کرد، کیف تبدل جلودهم غیرها، چجوری پوستاشون غیر از اون پوستا میشه؟ خب اینا باید پوستشون بسوزه. فرمود، یعنی میخواست بگه که اگر پوست دیگر بیاد که این عدالت نیست، با این پوست گناه کرده، چگونه میشه که یه پوست دیگه بیاد و بسوزه و این ناراحت بشه؟ حضرت میفرمان پوست اونه. بعد مثالی میزنن، میفرمان که فقال ارعیت لو اخذت لبنتن فکسرتها و سیرتها ترابن ثم ضربتها فی القالب احیلتی کانت. فرمود اگر تو یه خشتی داشته باشی، خشتو بشکنی، خاک بکنی، دوباره آب بریزی، گلش بکنی، تو قالب بریزی، خشت درست کنی، این خشت همون قبلیه یا نه؟ گفت بله قبلیه. گفت ولی صورتش عوض شد، خاک شد دوباره خشت شد. فرمود که انسانها هم همینطورن، از دنیا که میمیرن خاک میشن، دوباره خدا این قالبا رو ور میداره. در جهنم جهنمیان هی پوستشون میسوزه و هی تنشون عوض میشه. انما هی ذالک و حدث تغیر و الاصل واحد، همان است اما تغییری حاصل شده، اصلش یکیست. خدایا قسمت میدهیم به آبروی ابی عبدالله الحسین علیه السلام، آتش جهنم را بر همه ما مردان و زنان حرام بفرما، به ما توفیق بیداری از خواب غفلت مرحمت بفرما، ما را در آخرت دنیا با اهل بیت محشور بفرما. آقایان و بانوان، این مقطع خیلی حساسی است، یعنی ایام عاشورا. ببینید، من خدا لطف کرده در اثر برخورد با شما گاهی یادمه که الان کجا هستیم، هی دارم تذکر میدم، هی میگم. مقطع عاشورا یه مقطع کاملا استثنایی است. خداوند لطفش عنایتش بر امام حسین علیه السلام هست. یعنی بزرگترین آتش نشانی های خدا اشکهایی است که مردم در مصیبت حضرت سید الشهدا علیه السلام می‌ریزند. این برداشتی است و دیدی است که روایات به ما میده و احادیث به ما میده. از این حرفای روشن فکری که باید میتینگ بذاریم و اینها، اونا هم خوبه، فلسفه قیام امام حسین رو هم خوبه، ولی طبق روایت خود عشق ریختن بر امام حسین موضوعیت داره. آقا من عشق بریزم برم حساب هزار کسافت کاری کنم؟ نه آقا، جمعه همین الان راجع به اینا صحبت میکردم. نه، ولی خود گریه کردن بر امام حسین موضوعیت داره، خود شرکت در مجلس ابی عبدالله حسین علیه السلام موضوعیت داره. میخوام عرض کنم به همه خانواده ها، توصیه کنیم به فامیلا، در این 10 شب، در این 20 شب، در این ایام عاشورا، به خصوص در دهه اول تا 12، حتما روزی شبی در یه مجلس امام حسین شرکت کن. هر جا خوشت میاد، هر جا میتونی، هر جا تحت تاثیر قرار میگیری. من نمیگم همه بیان یه جا که جا نمیشن، که از هر جا تحت تاثیر. و به جوانا توصیه میکنم در حینی که روزه خون مداح داره روزه میخونه، اگرم گریت نمیاد تباکی کن، خودتو به گریه بزن، این چیزی که خدا خوشش میاد. من چه میدونم، نمیدونم فلسفه چیه، نمیدونم چرا، ولی اینو فهمیدم که خدا امام حسینشو خیلی دوست داره. مسئله سوم، پس مسئله دوم اینه که سفارش میکنم همه هر کاری داریم به عنوان یه فرض در ایام عاشورا شبانه روز توی جلسه عاشورا شرکت کنیم، توی جلسه روزه شرکت کنیم، در حد یه توسل و روزه. 3، جوانا، پسرا و دخترا، اگه میخوان خونه تکونی کنین، این خونه تکونی در ایام عاشورا برقیه، یعنی یه کلید میزنید تمام زیر رو میشه خونه. خدایا شاهدی، با همه آلودگی به این ایمان دارم که توسل و گریه بر ابی عبدالله علیه السلام جان انسان را و جسم انسان را تغییر میده. جوانا، اگر مشکلاتی داری، اگر گناهانی رو مرتکبی، اگر پات لغزیده، دستت لغزیده، عادت بدی داری، به هممون میگن فرصت خیلی خوبی است. خدا سفره ای رو پهن کرده در ایام عاشورا، میزبان خیلی کریمه، سفره خیلی رنگینه، خدا این حبیبشو خیلی دوست داره، خودتو آماده کن. هر جا که مجلس روزه بری و به قصد قربت زیر قبه امام حسین قرار بگیری، اونجا قبه ابی عبدالله، اونجا خانه فاطمه است، اونجا مورد نظر امیرالمومنینه. تو رو خدا خودتو آماده کن برای یه خونه تکونی عمیق دقیق، برای یه تغییر. امام حسین خیلی دم دستن، خیلی زود میشه باشون معاهده و پیمان کرد، خیلی زود میشه با امام حسین رفاقت کرد. خدا امام حسین رو خیلی دوست داره، به خاطر محبت امام حسین خیلی لطف میکنه، خیلی عنایت میکنه. از حالا خودتو آماده کن، بگو یا ابا عبدالله، حالا میخوای رو به قبله بشین، بشین. شب جمعه آخر سال 1417، شب زیارت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. الان من صحبت از عاشورا و کربلا کردم، صحبت از محرم کردم، اغلبتون دلتون لرزید و عشق در چشمارتون حلقه زده، بلکه انشاءالله مجلس ما مجلسی بشه، این افراد، این زنان و مردانی که اینجا هستیم، از حالا مورد عنایت و لطف خاص ابی عبدالله قرار بگیریم.
به قصد زیارت التماس دعا هم کردن، گفتن جوانی مبتلا به سرطانه. دکتر جواب کردن هر درد بی درمون رو ببریم زیر قبه یابی عبدالله، هر مشکل گشوده نشدنی رو ببریم زیر خیمه امام حسین، ببریم پیش ابی عبدالله. خدا به لطف خودش، لطف عمیم خودش و به خاطر امام حسین انشاءالله عنایت خواهد کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله.
اجازه میدین از جانب شما یک کسی رو دعوت کنم در جلسه با ما هم نوا بشه، که بلکه این ناله های ما برسه به صحن و سرای امام حسین علیه السلام. اگه توی مجلسی باشی پدری رو بخوای خیلی راضی کنی، فرزندش رو صدا میزنی. السلام علیک یا صاحب الزمان یا بقیت الله. در این شب جمعه آخر با ما هم نوا بشید به زیارت شما. جلو چاوشی کنید، کاروان تشکیل بدید به طرف سرن سرا و یه جدت و نبی عبدالله، ما هم دنبال سر شما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح حلتی حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. امام صادق نقل میکنه، میگه موقعی که پیغمبر در یکی از سفرها به معراج رفت، بهش گفته شد یا رسول الله، ای رسول ما، خدا تو رو در سه جهت میخواد امتحان بکنه. گفت و گفت تا رسید به اینجا که یکی از امتحانات اینه، تو یه دختری داری که اسمش فاطمه است. فیکون لها من اخیک ابنان، این فاطمه از برادرت علی دو پسر دارد. یقتل احدهما غدرن، یکیشو به حیله میکشن، یعنی سمش میدن، یعنی پاره های دیگرش را در میان دشت میریزن، یعنی با 70 تیره، با 70 چوبه تیر جنازه امام حسن را به تابوت میدوزن. یکی اونه. و اما ابن حل آخر، فتدهوه امتک، از کوفه دعوتش میکنن. 124 هزار نامه مینویسن. ثم یقتلونه صبرن، سپس او رو صبرن میکشن. صبرن یعنی محاصره میکنن، آب شد فرات را به روی او میبندن، اجازه هیچ گونه حرکتی به او نمیدهن. و یقتلون ولده و من معه من اهل بیته، همه یارانش رو میکشن، همه یارانش رو، ای رب جل و جلال، شش ماهش هم میکشن، ای رسول ما، علی اصغرش هم میکشن. به همین اکتفا میکنن؟ نه. ثم یسلبون حرمه، خانوادش رو اسیر میکنن، بر شترهای بی بالان سوار میکنن. و قد قضا القضاء منی بالشهادت له ولمن معه، و یکون قتله حجة علی من بین قطریها. ای رسول ما، بر این فرزند تو گریه میکنن اهل آسمان ها و اهل زمین. ای رسول ما، از این فرزند مردی را بیرون میآوریم که او را یاری میکنیم که انتقام خون همه شهدای تاریخ را بگیرد. میخوای او را ببینی، به اینجا نگاه کن که رسول خدا شبح حضرت مهدی را میبیند. السلام علیک یا بقیت الله، اجل الله لک الفرج. ای آقا کی میشه قیام کنی؟ این پرچم سرخ را از روی گنبد جدت ابی عبدالله برداری.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. به باب الحوائج حسن ابن علی امام مجتبی، یا الله 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 یا الله، اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجعل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا واقض حوائجنا، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، اللهم صل على محمد وآل محمد.